أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز ولادت با سعادت وجود مبارک آقا ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه است. در درس اصول عرض کردم که خود آقا ابوالفضل العباس یه شخصیتی است که در کربلا درخشندگی داره، خیلی درخشندگی داره. من یه وقت ایام محرم بود، دیدم پشت این ماشینا که گاهی چیزایی می نویسن، پشت تاکسی بود نوشته بود برادر یعنی عباس، الگو، الگو در خلوص. و باز عرض کردم که نمیشه یاد عباس ابن علی کرد. اولا خود ابوالفضل العباس وجودش در کربلا چجور می درخشه، چقدر درخشش داره. این الان انکسر زهری امام معصوم تعبیر بکنه، خیلی مقامه، خیلی شأنه. و نمیشه از عباس ابن علی یاد کرد و از مادرش ام البنین یاد نکرد. ام البنین خیلی شأن داره، خیلی مقام داره، خیلی مقام داره. اونایی که اهل فن هستن، اهل دل هستن، میدونن در توسلات ام البنین خیلی نقش داره. این سالها که ما توفیق داشتیم، مشرف شدیم مدینه و زیارت ائمه بقی، اونجا آقایون توجه کردن محل اجتماع شیعه بعد از اون قسمتی که ائمه بقی هست، بعدش قبر ام البنین بود. قبر ام البنین اجتماع عظیمی است و حق هم دارن. و همین جور یاد کنیم و تجلیل کنیم از برادران حضرت ابوالفضل. عرض کردم اینا کمتر یادی ازشون میشه. همه فرزندان ام البنین، 4 تا پسر رشید، آدم اینها رو در کربلا بفرسته فدا بکنه و بعد وقتی خبر میارن اصلا حاضر نیست خبر شهادت اونا رو بشنوه، میگه از حسین چه خبر؟ در مقام اینه که اینا نسبت به حسین خوب خدمتگزاری کردن یا نکردن. این مقامه، این شأنه. یک زن، یه همچین فرزندانی چقدر مورد علاقه آقا امیرالمؤمنین بود ابوالفضل العباس. چقدر خود آقا، این داریم نقل که خود آقا تمرینش میداد، تمرین‌های جنگی خود امیرالمؤمنین میبرد و یادش میداد. خیلی مقام داره، شأن داره، علایه ها. ولذا در کربلا این مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آقا نجفی قوچانی، این کتابی نوشته دیگه، سیاحت شرق. اونجا یه تعبیر عجیبی داره، میگه رفتم کربلا، خب طلبه بودم و مفلوک و ارزم به حضورتون که خیلی اوضاع احوالم خراب بود. اونجا که رسیدم دیدم صدای زنگ ساعت بلند شد در حرم آقا ابی عبدالله. این زنگ ساعت که میخورد، تو ذهن من رفت حالا اینجور، این تلقی رو من کردم که این ساعت آهنگش مثل حلم ناصر ینصرونی هست. اینجور به ذهن من اینجور آمد، هی گوش دادم، اینم هی زنگ میزد، زنگ میزد. هیچ کس نیست که حسین رو یاری کنه. میگه تو این حال بودم، یه وقت دیدم ساعتی که در حرم ابوالفضل عباس هست شروع کرد به زنگ زدن و تو عالمی که من بودم دیدم اون زنگ میگه لبیک لبیک. و بعد ایشون میگه ابوالفضل عباس هنوزم لبیکگو هست. و این واقعیته. ما توسلاتی که داریم به حضرت ابوالفضل، توسلاتی که داریم به جناب ام البنین و اقامه عزایی که میکنیم، همون لبیکیست که به حلم ناصر ینصرونی میگیم. عاشورا زنده است، سید و شهدا زنده است، تا وقتی که حرکت ابوالفضل زنده است. این حرکت فقط اسلامی نیست، آدم آب نخوره، خب آب دیگه، شما آب بخوری، تشنه آب بخواد. و حتی دیدم بعضی از افرادی که اهل ظرافت هستن، حالا به درد ما اهل منبر بودیم دیگه، ما خیلی روزه خوندیم، به درد اهل روزه میخانه، یه آقا و اول فصل حتی دستم نمیخواست زیر آب ببره و آب برداره. متوجه شد داخل شریعه که شده اسب حیوان با وفاییه، اسب آب نمیخوره ببینه صاحبش آب میخوره یا نه. دست زیر آب کرد، آور سمت دهن که اسب هم آب بخوره. فذکر عطش الحسین نیست، از ابتدا نمیخواست آب بخوره. این انسانی فوق انسانیه، یعنی این نمیشه قیمت براش گذاشت. انسان تشنه در اون شرایط، به هر حال خودش رو هیچ ندید مقابل امام و مقابل آقا سید و شهدا. و امروز روز ولادت با سعادتشه، روز بسیار مبارکیست. آقا ابوالفضل عباس پیش زهرای مرضیه سلام الله علیها قدر و قیمت داره، پیش آقا امیرالمؤمنین قدر و قیمت داره. ما عرض تبریک داریم به همه خاندان رسالت، خصوصا بازمانده و سلفشون آقا حجت ابن الحسن المهدی، و ازشون مسئلت داریم به آبروی ابوالفضل عباس، به شأن ابوالفضل عباس پیشتون. یه گشایش و فرجی در کار شیعه، در کار اهل این مملکت، در کار این مردم، این شب عیدی، این روزگار وانفسای عجیب و غریب برای مردم. خودتون، مملکت خودتونه. این مملکت حسین حسین میگه، این مملکت علی علی میگه، این مملکت ابوالفضل میگه. مملکت خودتونه داره از دست میره، به دادش برسید. تقاضا کنید روز ولادت با سعادت آقا ابوالفضل عباس خیلی آبرو داره، این شکی نیست. به آبروی ابوالفضل قسم میدیم، آقا سید و شهدا رو، آقا امیرالمؤمنین رو، خانم صدیقه کبرا رو، یه نظر عنایتی به این مردم بکنید، یک نظر لطفی به این مردم بکنید انشاءالله. اما بحث فرمایش مرحوم آقای حکیم رو اینجا مطرح میکردیم. ایشون تتمه‌ای دارن، خب خاطرتون هست ما این معنا رو مفصل ترسیم کردیم که مرحوم آقای حکیم اشکال به صاحب عربه میکنن که انقسام الی القسمین قید و شرط فی مقام غیر ظاهر، چون ما به الامتیاز بین انواع حج، این ما به الامتیاز داخلون فی ذات، ذات حج قران با ذات حج تمتع متفاوته، بنابراین اینجا جز قیدیت قابل توجیه نیست. وقتی قیدیت شد در واقع کسی که عدول میکنه از اون حج تمتع به حج قران یا بالعکس ولو الالافضل باشه، این عدول نمیکنه از واجد صفت به فاقد، بلکه عدول میکنه از ذاتی الی ذات آخر. این اشکالشون دارم. بعد استدراکی میفرماین نعم ربما یکون الاختلاف صورتن در انشائی که اینجا هست از باب وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باشه، یعنی اینجا تعدد مطلوب به این با این صورت قاعدتا باید باشه، یعنی حج تمتع همون حج قران با یک اضافه ای که در اینجا ما حج را مطلوب بگیریم، بعد این حیثیت تمتع بودن مطلوب آخر، حیثیت قران بودن مطلوب آخر، از باب تعدد مطلوب. اینجا تصویرش رو میکنن اما دنبال نمیکنن. ایشون میفرماین لکنه محتاج الی التأمل، از ادله میتونیم استفاده کنیم تعدد مطلوب رو، چون تعدد مطلوب فرع اینه. البته حرف خیلی بی پایه نیست ها، این اساسش این است، این تعدد مطلوب خود حج فی نفسه مطلوب باشه و مشترک بین اینها حیثیت قران افراد مطلوب آخر، یعنی در اینجا مستأجر اجیر اگر اینجا حج افراد رو به جای تمتع آورد، اتیان به اون ماهیت حج که مشترکه مطلوب مشترکه کرده، اون مطلوب اضافه که تمتع نیاورده. این تفاوت میکنه با اینکه ذات الازات آخر تبدیل کرده باشه ذاتی را به ذات آخر. نه باز جدای از شرطیته، اینجا شرطیت بیان آخر هست، اینو اراده فرمایید، اینو اجازه فرمایید بهش بعد بپردازید. اینجا در شرطیت شما صفت در اونجا میشه به شرطیت هم برگردون، اینجور که آقای حکیم تصویر میکنه در شرطیت صفته، یعنی اینجا ذات واحده، این ذات واحد گاهی وصف تمتع میگیره، گاهی وصف قران، گاهی وصف مثلا افراد. این تبدل وصف وقتی چیزی رو جای چیزی آورد، این یه داستانه. یکی تبدل ذاته، این تبدل ذات ایشون خودش میفرماین اینجا تبدیل از ذاتی به ذاتی است، نه صفت به بچه صفتیت نیست. اما شما در تعدد مطلوب یه صورت خاصی از این صفتیت رو تصویر میکنید، یعنی در اینجا دو تا مطلوب هست. حالا صفت شما بگید، یکی موصوف است یکی صفت، توجه فرمودید، دو تا حیثیت هست برای در متعلق غرض مولا، یکی اصل حج یکی اون خصوصیت اضافه. منتها ایشون میفرمایند محتاجون الی تأمل، این معنا رو غیر شرط گرفتن، چون شرطیت رو در اینجا ایشون رد کردند. حالا بله 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 خیلی خوب، بله بنده از طرف آقای حکیم یه جواب میدم در اینجا که در اکثر احکام مشترکن این حج ها یا مختلفند؟ نه نه، اجازه فرمایید، هر دو عمره دارن حج دارن. این که عمره بعد از حج باشه، این که به جای قربانی این عرضم به حضورتون که اون وصف خاص رو داشته باشه در اونجا به اصطلاح، این ایجاب میکنه تفاوت ذات رو، این ذاتن متغایر میکنه اینها رو. حالا آقای حکیم فرمودن، ما اینو به توجه بفرمایید. بعد ایشان میفرمایند که حالا ثم بناءً علی صحت اشتراط تعیین، اینجا به نحو التزام، اگر ما گفتیم این آقای موجر میتوانه به نحو التزام شرط بگذاره، به نحو اشتراط، به نحو التزام در ضمن عقد، نه از باب قید، از باب اشتراط، ایشون یه نکته اینجا دارن، میفرماین این اجیر اگر آمد تبدیل کرد حج تمتع را به حج قران، درست، اما رضایی که از موجر میخواد حاصل بشه بعد از انجام عمل حاصل شد، یعنی این آقای اجیر عملی رو که متعلق اجاره بوده تبدیل کرده و این تبدیل هم قبل از رضایت بوده، رضایت بعد حادث شده، ایشون میفرمان این عمل حرامه. چرا؟ چون تضییع حق موجره. اینجا موجر حقی داشته و اون این که از حالا بعدن در کلام مرحوم آقای خویی بعدن میایم میگیم این حقی که در اینجا ایشون میفرماین خیلی بی‌پایه نیست. چرا؟ برای اینکه موجر در اینجا قراردادی که با اجیر میبنده تملیک میکنه عملش رو، عملش رو در مالکیت خودش در میاره، این قدرت خاص اجیر رو در اجاره داریم دیگه، در ملکیت خودش در میاره، تملیک عین نیست اما تملیک منفعته. اجاره. وقتی تملیک منه، شما باید اونی که تملیک من هست انجام میدادی. وقتی آمدی این قدرت و این توانی که داشتی صرف کردی برای یک عمل دیگر، اینجا تضییع حق من شده. ایشون میفرمایند این تضییع حق غیر از این که موجب میشه اجرتی نداشته باشه، فی نفسه هم عمل حرامیست. این تعبیری که حرمت قبلا داشتن، ایشون میفرمایند این عرضم به حضورتون که عبارت رو من بخونم: فالفعلو قبل الرضا لما کان علی خلاف شرط کان حرامن لما فیه من تضییع حق شرط. خب حرام که شد، فرض اینه عبادته، حج عبادته. عبادت اگر اتصاف به حرمت پیدا کرد نمیتونه صحیح باشه، صحیح نیست، پس با قصد قربت نمیسازه. عرضم به حضورتون که ولذا این عبادت هم نیست. بعد ایشون میفرماین نظیر و من نظر ان یحج حجت الاسلام طاهرن و ان یصلی صلاته جماعتن. ببینید مثالایی که میزنه همه مثالای شرطه، شرطی هست، اما این حجت الاسلام رو طاهرن به جا نیاورد یا صلات رو به جا آورد جماعتن انجام نداد. لانه یرجع الی شرط ان لا یحج الا متمتعا مثلا و حین اذن لا یستحق اجره ولا یصح الرضا به من الموسی و الوارث. اینجا حتی او هم وجه نداره راضی به این عمل باشه. این فرمایش ایشون، این فرمایش تمام، ایشون وارد میشن بیانی که مرحوم صاحب عروه داشتن. مرحوم صاحب عروه فرمودن جماعتی از اصحاب قائل شدند که اگر کسی عدول کرد از افراد یا قران به تمتع، تعبیری که دارم عدول به افضل کرد، این اشکال نداره. ظاهر فرمایششون هم این است که حتی اگر رضایتی هم در کار نباشه، آمدن گفتن عدول به افضل که رضایت نمیخواد، عدول به افضل فضیلتش بیشتره، این حج قران خاصه، من حج افضل به جاش انجام دادم. ایشون میفرماین خب این المحکی ان ابی علی جمعی از فقهاء اقدمین هستند، شیخ، جناب شیخ طوسی، قاضی، اینها آمدن فرمودن یجوز العدول الی الافضل مطلقا. مطلقا یعنی چه رضایت باشه چه نباشه. مرحوم محقق در شرایع، محقق هم از خود ماست دیگه، ایشون میفرماین یجوز اذا کان الحج مندوبن او قصد المستأجر الاتیان بالافضل لا مع تعلق القرض بالقران او الافراد. اونجا فرمایش ایشون اینه که اگر قرار دادی که بیبنده، تعلق قرض به افراد و قران نباشه، این اشکالی نداره که عدول به افضل بکنه و تمتع بکنه یا در حج مندوب. در قواعد میفرماید که لو عدل الی تمتع ان قسمیه از قران و افراد و تعلق القرض بالافضل، اینجا مجزیه و الا فلا. قرض این قید داره، قرض تعلق به افضل گرفته باشه. ایشون میفرمایند و نحو زال کلمات و غیرهم از ظاهر فی جواز العدول فی الجمله. جواز عدول، اون قاضی و شیخ که عرض کردی مطلق گفته بودند، اما مثل محقق در شرایع یا قواعد فی الجمله است، این مطلق نیست. بعد میفرمایند که مستند رو مرحوم صاحب عروه خبر ابی بصیر نقل کرده. این خبر ابی بصیر، بله 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 ما کار نداریم، شما دارید اشکال میکنید. ببینید عبارت قواعده ایشون نقل میکنه، اجازه فرمایید. لو عدل الى تمتع عن قسمیه و تعلق القرض بالافضل، تعلق القرض بالافضل، این فل جمله، هم فل جمله است. قبلیش در عرض شرایع یجوز و ازا کان الحج و مندوبن، یعنی یجوز العدول الال افضل در حج مندوب، و همینجور یجوز العدول الال افضل ازا قصد المستعجر الاتیان بالافضل. مستعجر یعنی موجر، یعنی موجر قصد اتیان به افضل را، لا مع تعلق القرض بالقرانه و افراد. خیلی خوب، فل جمله ایشون فرمودی، شما میگه فل جمله عنایت فرمودید، شما عرض منو عنایت بفرمایید. ببینید من هی این عبارات ما حالا اصرار نداریم خیلی ملا لغتی معنا کنیم. ببینید آقای حکیم میفرمایند که در اینجا صاحب قربه میفرماید جمعی از اعلام آمدن گفتن عدول الی افضل مشکل نداره، بعضیا مطلقا فرمودند، بعضیا فل جمله فرمودن. این فل جمله همین دوتا اخیره، دوتا اخیره فل جمله است، یعنی مطلقا نیست، عیب نداره. شما اشکال دارید به این حرف؟ عیب نداره. بعد بله بله ببینید اینا تمتع رو میگن افضل، افضل تمتعه، ولی در همه اینا افضل تمتعه، قران و افراد فضیلتی نسبت هم دیگه ندارن. حالا بعد ایشان مرحوم صاحب عربه آمدن فرمودن کل عدول، عدول به افضل رو گفتن کل عدول الی تمتع تعبدن من الشارع لخبر ابی بصیر. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در اینجا حرفی که دارن این است که مقتضای قاعده عدم جواز عدوله، مقتضای قاعده جواز عدول نیست، عدم جواز عدوله. آیون اعلامی که آمدن گفتن یجوز العدول الی الافضل تعبدن آمدن این حرف رو زدن لخبر ابی بصیر، یعنی مطابق قاعده نیست، قاعده اقتضا میکنه عدم جواز عدول را، تعبدن اینا آمدن گفتن عدول جایزه لخبر ابی بصیر. ایشون توضیح میدن این خبر ابی بصیر رواه و المشایخ الثلاثه در همه منابع به اصطلاح روایی ما آمده، هم شیخ هم صدوق هم ارزم بزرگتون که کلینی، هر سه بزرگوار این روایت رو نقل کردن. در وسائل ابی بصیر رو گفته یعنی المرادی، این یعنی المرادی، حالا بعدن آقای خویی اشکال میکنه که این حرف خود صاحب وسائل متن روایت نیست، یعنی راوی نمیگه، ابی بصیره. اینجا مرادی رو صاحب وسائل به اصطلاح اجتهادن تطبیق داده بر مرادی، مرادی هم مرادش لیس مرادیه، چون یکی از محتملات ابی بصیر، یکی از منطبقات لیس مرادیه دیگه، از اعلام بزرگان بوده. ایشون میفرمایند رواه فی الکافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی بصیر و الا ما ذکره ما فی الوسائل یکون الخبر فی اعلا مراتب صحه. بنابر این که ابی بصیر همین لیس مرادی باشه، این خبر صحیحه اعلایی است، خلاصه اعلا مراتب صحت رو داره. اون به خود خبر ابی بصیر فی رجل اعطا رجلا دراهما یحج بها مفردتن، ایشون توضیح میدن در نسخه وسائل یحج بها مفردتن، یحج بها انهو مفردتن، انهو رو داره، این انهو اینجا ذکر نشده، نسخه وسائل انهو داره، فیجوز له ان یتمتع بالعمره الی الحج. این سوال از امام، اینجا یحج بها انهو حجتن مفرده فیجوز له ان یتمتع بالعمره الی الحج، یعنی از قران مثلا به تمتع عدول بکنه، امام در جواب میفرمایند نعم انما خالف الى الفضل. بله نفهمیدم. نه حالا اینی که اینجا ایشون داره، من نوشته من اینجوره، اناده فرمایید، حالا در نوشته شما شاید تغییر کرده، نمیدونم چه جور نوشتن، این رو اناده فرمایید. در وسائل نعم انما خالف الى الفضل، حالا شما فرمایید افضل هست و خیر، حالا اجازه فرمایید در بله الا اجازه فرمایید در روایت فضل آمده. ببینید کافی با وسائل تفاوت میکنه، حالا اینو حوصله کنید. در روایت صدوق آقای حکیم میفرمایند انما خالفه الى الفضل والخير، اونجا در بعضی از نسخه که افضل داره، این در نسخه ایست که وسائل ذکر میکنه، وسائل افضله، اما ایشون نسخه به اصطلاح کلینی رو فضل ذکر میکنه. حالا کار نداریم، عبارته، حالا اجازه فرمایید، تفاوت عبارته، این فضل گفته اون افضل گفته، این فضل والخیر گفته، اینا خیلی چیز نداره، عنایت فرمایید. این دقتی است که آقای حکیم میخواد در خود لفظ روایت بکنه که مرحوم صاحب وسائل، چون وسائل منم دیدم افضله، اما ایشون روایت رو که نقل خود صاحب قربه هم افضل میگه، ایشون نقلی که میکنه فضله به حساب نسخه کلینی. بعد میفرماید در روایت صدوق و نسخه صدوق فضل و خیره. بعد ایشون میفرماید خب این روایت رو داریم، پس آقایون اعلامی که آمدن گفتن انما یجوز الال افضل یا الال فضل که معنا یکیه، اینها تعبدن میگن به مقتضای روایت، میگن این مستند روایی رو دارن. اما صاحب عربه بعد از آنی که روایت رو میاد و نقل میکنه، ایشون میفرمایند که نخیر، حرف همونه که ما گفتیم، مرغ یه پا داره، اینجا عدول لا یجوز. چرا؟ ایشون میفرمایند مرحوم صاحب عربه عبارتش این بود ول اقوا ما ذکرنا ول خبر، یعنی روایت ابی بصیر، منزلون علا صورت العلم برز المستعجر بذالک مع کونهی مخیرن بین نوعین. اولا خود مستعجر که اینجا موجر، این موجر این تخییر داشته بین نوعین، یعنی بین تمتع و بین قران و افراد اختیار داشته، یعنی یک مورد خاص بر عهدش نبوده، این تخییر رو داشته، مضافاً به این که راضی بوده که این عمل رو عوض کنه به جای قران تمتع بیاره. این تنزیلی است که صاحب عربه میکنه. ما این خبر رو حمل میکنیم، تنزیل میکنیم به این صورت، اولا موجر اختیار این معنا رو داشته، تخییر داشته که یا اینو بیاره یا اونو، و راضی هم بوده که مستأجر بیاد این تبدیل رو بکنه، ما حمله بر این معناش میکنیم. حالا اجازه فرمایید آقای حکیم میفرمایند این تنزیل تمام نیست، این خلاف ظاهره. چرا؟ ایشون میفرمایند مخصوصا با توجه به این جهت که اینجا اگر علم به رضای موجر داره، این آقای اجیر اگر علم داره به رضای موجر، این دیگه نیاز نبود از امام سوال بکنه، سوال نمیخواست، این شبهه نیستی که میدانه این راضیه، منم آمدم تبدیل کردم، من اجیرم، اجیر یعنی منفعتش رو واگذار کرده به موجر، موجر گفته این عمل رو به جا بیار، بعد خود موجر راضی شده به این عمل. خب اجاره اینجا لطفی نمیخوره، مشکلی نداره، سوال از امام نمیخواد، برای چی آمدن از امام سوال کردن؟ و این قلت ایشون اشکالی رو مطرح میکنن مرحوم آقای حکیم، میفرمایند که اگر کسی اینجا به ما اشکال کنه که در روایت داشتیم امام در جواب عدول به افضل فرمودن نعم از انما خالفه الالفضل، این انما خالفه ظهور داره در تعلیل. در تعلیل چی؟ در تعلیل حکم به جواز عدول. شما جایز عدول بکنید، این تعلیله. مقتضای این تعلیل چیه؟ این تعلیل اساسش ارتکاز عرفیه. ارتکاز عرفی کجاست؟ ارتکاز عرفی این است که در اینجا اگر عملی که به اجیر واگذار شده عمل افضل باشه، باید این موجه راضی تر باشه. من میگم نماز بخون برای من، شما رفتی نماز جماعت خوندی، همین نمازی که من گفتم جماعتن خوندی، خب این باید راضی باشه. ولذا ارتکاز عرفی بر این اساسه که در اینجا این تعلیلی که میگه انما خالف الالافضل بر اساس این ارتکازه، که مسلمن این آقای موجر از این که عملی که این اجیر به جا میاره افضله، راضی تره به عمل. از لولم یکن للمستأجر رزن به، اگر در اینجا رضا نداشت و راضی نبود، تعلیل ارتکازی معنا نداشت. اینجا تعلیل ارتکازیه و الا تعلیل تعبدی میشد. این عنایت رو بفرمایید. اجازه من هنوز دارم توضیح میدم، من توضیح حرفو بدم. در اینجا مرحوم آقای حکیم در این قلت، خب خود ایشون یه حرفی زدن، ایشون حرفشون عبارت از این بود که اگر رضایت در اینجا بوده، همون معنایی که صاحب عرفه داره حمل میکنه، که این عدول در صورتی است که راضی بوده، اشکال میکنه ایشون که اگر این معنایی که شما میگی تمامه، به چه مناسبت راوی از امام سوال میکنه؟ خب او راضی، من هم راضی، عرضم به حضورتون که دیگه کی ناراضی؟ اینجا دیگه احتیاج به قاضی هم نیست، هر دو راضی، اینجا سوال نداره. این که سوال میکنه معلوم میشه رضایت در کار نیست الالافضل. این قول در اینجا یه توجیهی است در واقع برای فرمایش صاحب عرفه، که در اینجا کلام امام که می‌فرماید در اینجا این کلام امام روایت چی بود؟ انما خالفه، انما خالفه الالافضل، این تعلیله. امام در مقام تعلیل، نعم جواب امامه، یعنی بلی یجوز. انما خالفه تعلیل، ان اولش آمده، انما خالفه این تعلیل، تعلیل ارتکازی است یا تعلیل تعبدی؟ کسی که داره اشکال میکنه و توجیه میکنه کلام صاحب عرفه رو، میگه این تعلیل ارتکازی است. یعنی چی ارتکازی؟ برای این که میخواد این معنا رو برسونه که لازم نیست کسب رضایت بکنه، بره سوال بکنه که تو راضی هستی یا راضی نیستی. ارتکازن اگر اجیر بیاد عمل افضل رو انجام بده، مسلمن موجه راضی تره. این از این بابه، این از این بابه. اینجا نه این که رضایت بالفعل بوده، این رفته سوال کرده و رضایت رو گرفته، نه، این از این باب که در ارتکاز عرف اگر اجیر بیاد عملی رو که موظف به انجامشه، این عمل فرد افضلش رو بیاد انجام بده، مسلماً این اجیر، این موجر راضیه، راضی تره به اصطلاح. این از این بابه، نه از باب تعبد. ایشون جواب میدن، وقت گذشته این جواب رو عنوان میکنم و تمام. ایشون میفرمایند که همونجور که ما گفتیم اگر علم به رضا بود سوال نمیخواست، و چه ارتکازی که در تعلیل این معنا باید باشه که تمتع چون افضل از غیر تمتعه، عدول از این احسانیست نسبت به موجر، یه محبتی داره بهش میکنه. این از این باب میتونه باشه. اینجا رضایت نیست، اما این تو ذهنش هست اجیر، که این داره احسان میکنه نسبت به موجر، یه عنایتی نسبت به او میکنه، ولی ذا این معنا هست. بعد ایشان میفرمایند که اولا این است که ما جور دیگری بین دوتا خبر جمع بکنیم، جمعی که ایشون در مقابل جمع صاحب عروه پیشنهاد میکنن و عنوان میکنن، بیانی داره انشاءالله فردا. و السلام علیکم.
Over there.